ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم، این صدای رادیو فرداست. دولت ترکیه در سالگرد کودتای نافرجام سال گذشته وضعیت فوق‌العاده در این کشور را 3 ماه دیگر تمدید می‌کند. محمود عباس و بنیامین نتانیاهو پس از حادثه تیراندازی در بیت المقدس با یکدیگر گفتگو کردند. و رئیس سازمان امداد و نجات از سیل و آب گرفتگی در 5 استان کشور خبر داد. نخست وزیر ترکیه در سالگرد کودتای نافرجام 25 تیر ماه سال گذشته اعلام کرد قصد دارد وضعیت فوق‌العاده در این کشور را برای 3 ماه دیگر تمدید کند. وضعیت فوق‌العاده در ترکیه که پس از کودتای نافرجام سال گذشته وضع شد، دست حکومت را برای اعمال قدرت باز می‌گذارد. به گزارش خبرگزاری آلمان، در حال حاضر 50,000 نفر با اتهام ارتباط با فتح‌الله گولن در زندان به سر میبرند. آقای گولن چهره ناراضی است که آنکارا ادعا میکند طراحی کودتای سال گذشته از سوی وی صورت گرفته است. با استفاده از اختیارات ناشی از وضعیت فوق‌العاده تاکنون بیش از 142,000 نفر در بخشای دولتی و نظامی به اتهام ارتباط با کودتای سال گذشته از کار برکنار شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی پس از حادثه تیراندازی روز جمعه در شهر بیت المقدس با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای عباس با رد هر گونه عمل خشونت آمیز از همه طرف‌ها به خصوص در مکان‌های مقدس به طور قاطع حادثه در مسجد الاقصا را محکوم کرد. نخست وزیر اسرائیل نیز در این تماس تلفنی خواستار آرامش همه طرف‌ها شد. در حادثه صبح جمعه در محوطه مسجد الاقصا 3 مهاجم فلسطینی و 2 پلیس اسرائیلی پس از تبادل آتش کشته شدند. رئیس سازمان امداد و نجات میگوید 5 استان آذربایجان غربی، البرز، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و هرمزگان در 3 روز گذشته دچار سیل و آب گرفتگی شدند. مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا از امدادرسانی و تخلیه 25 نفر از شماری از روستاهای ساوش بلاغ و برقان در استان البرز خبر داد و گفت که 1 نفر نیز در این منطقه مفقود شده است. رئیس سازمان امداد و نجات با برشمردن شرایط جوی نامناسب در سیستان و بلوچستان از امدادرسانی به 41 شهر و روستای طوفان زده در زابل، هیرمند، هامون و زهک سخن گفت. در همین حال خبرگزاری فارس گزارش داد که بارندگی شدید در منطقه بلوچستان موجب جاری شدن سیلاب تصمیم کنم، بسته شدن راه‌های ارتباطی و خسارت به 1,000 منزل مسکونی در شهرستان ایران شهر شده است. قاضی دادگاه فدرال در هاوایی حکمی صادر کرد که بر اساس آن برخی محدودیت‌های قید شده در فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ نقض می‌شود. بر اساس حکم قاضی دریک واتسون، محدودیت‌های قید شده در فرمان مهاجرتی نباید شامل اقوام درجه دوم فرد ساکن آمریکا بشود. بدین ترتیب به طور مثال مادر و پدر بزرگ‌ها، نوه‌ها و برادرزاده‌ها باید اجازه پیدا کنند تا برای دیدن اقوام خود به آمریکا سفر کنند. فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا شهروندان 6 کشور ایران، سوریه، یمن، سومالی، سودان را شامل می شود. و سرانجام اینکه تبادل آتش بین 3 مهاجم مسلح و نیروهای امنیتی اسرائیل در شهر بیت المقدس در نزدیکی مسجد الاقصا چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. اما خبر دیگری بشنوید درباره سفر آقای ظریف به نیویورک. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید در طول اقامتش در نیویورک برای دیدار با وزیر خارجه آمریکا برنامه‌ریزی صورت نگرفته است. به گزارش ایسنا، آقای ظریف درباره توافق هسته‌ای هم اظهار داشت که ایالات متحده به ایران اجازه نداده تا از منافع کامل برجام بهره ببرد و از این رو در عمل پایبندی به روح برجام را زیر پا گذاشته است. وزیر خارجه ایران از آمریکا خواست تا موضع خود در این باره را بازنگری کند که این امر به سود پایداری توافق هسته‌ای خواهد بود. اقدامات سختگیرانه علیه ایران که حول محور برنامه موشکی، اتهام‌ها در مورد حمایت از گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا، انتقال سلاح و نقض حقوق بشر دور می‌زند، دیر زمانی است در کنگره و کاخ سفید مورد بحث و رایزنی است. محمد جواد ظریف اظهار امیدواری کرده است که در طول اقامتش در نیویورک با کسانی که آنان را جامعه خردمندان تأثیرگذار در سیاست گذاری آمریکا نامیده دیدار داشته باشد. خب جمعه است و به سبک هر جمعه همکارم نیوشا بغراتی آماده است تا با ساعت ششم همراه شما باشد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجه راستم از بندر منگه
جلوت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
از زندان مرکزی بیرجن.
سلام و درود بر شما، من نیوشا بغراتی هستم. امیدوارم که عصر جمعه خوبی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید و ساعت بهتری پیش روتون باشه. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454 و از حالا به مدت حدود یک ساعت شما وقت دارید که مستقیم و زنده وصل بشید به استودیوی شماره 3 رادیو فردا و مستقیم با ما صحبت بکنید در مورد موضوع روز. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. کارکرد اپوزیسیون در سپهر سیاسی ایران چیست و میزان تأثیرگذاری آن را باید تا چه حد ارزیابی کرد؟ به نظر شما اپوزیسیون خواهان تغییر حکومت یا به اصطلاح برانداز در تحولات فردای سیاسی ایران چه نقشی میتواند داشته باشد؟ اساساً آیا اپوزیسیونی با چنین مختصات سیاسی که از چارچوب سازمانی و از سوی دیگر نفوذ مردمی برخوردار باشد وجود دارد؟ تا هفت عصر به وقت تهران از همین لحظه میتونید از طریق شماره تلفن مستقیم 00420221122454 به مناظره زنده برنامه ساعت ششم رادیو فردا بپیوندید. در تلگرام شناسه ما هست @فرداگرام و در فیسبوک رادیو فردا هم پای باکس فیسبوک لایو میتونید نظرتون رو بنویسید و همونجا هم ما رو گوش کنید. امروز دو میهمان در برنامه داریم با دو نظر مخالف و متفاوت. علیرضا نامبر حقیقی از تورنتو کانادا با ماست و سعید بشیرتاش از بروکسل در بلژیک. به شما آقای بشیرتاش عزیز سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
سلام به شما آقای بغرات عزیز و همه شنوندگان عزیز.
آقای حقیقی عزیز به شما هم درود میفرستم و ازتون تشکر میکنم که دعوت من رو قبول کردید.
منم خدمت شما شنوندگان و مهمان گرامی برنامه و همکارانتون سلام عرض میکنم.
آقای بشیرتاش اجازه بدید از شما شروع بکنم با همین پرسش آخری که در مقدمه مطرح کردم. به نظر شما آیا اساساً چیزی در دنیای سیاسی ایران با مختصات اپوزیسیون وجود داره؟ اپوزیسیون برانداز، یعنی گروه تشکیلاتی که صاحب نفوذ سیاسی در بستر جامعه باشه و بتونیم اون رو صاحب پتانسیلی بدونیم که بتونه شاید زمانی چرخ محرک تغییر سیاسی در ایران باشه در راستای تغییر حکومت، یه همچین چیزی داریم؟
بله داریم، بسیار قویش هم داریم. ببینید موقعی که میگید برانداز، اصولا هر کسی که این قانون اساسی و ولایت فقیه و حکومت دینی رو قبول نداشته باشه خود به خود برانداز به حساب میاد. از لحاظ منطقی نمیشه کسی بگه که من مخالف ولایت فقیه هم مخالف حکومت دینی هم، ولی خب برانداز نیستم. در هر صورت به شکلی برانداز هست. حالا موضوعی که راه و روشه، به هر حال این براندازیش میتونه متفاوت باشه. من فکر میکنم اپوزیسیون ایران یکی از قوی ترین اپوزیسیون هایی که در سطح جهانی در برابر حکومت دیکتاتوری قرار داره. یعنی شما نگاه کنید اگر حکومت دیکتاتوری رو حساب بکنیم، اپوزیسیون رو به شدت سرکوب میکنن. خب جمهوری اسلامی هم همین گونه بوده، در ایران هم تو این 38 سال ما شاهد سرکوب بسیار شدیدی بودیم، به طوری که بعضی از حقوقدانای برجسته جهانی، شناخته شده جهانی، به صحبت از حتی جنایت علیه بشریت کردن، قتل عام کردن در برخی از برهه‌ها، و هزاران تن از برحال مخالفان سیاسی مجبور به ترک کشور شدن و در خارج کشور به سر میبرن. اینها یک اثر بسیار بزرگی بر گفتمان سیاسی کشور داشتند، بر افکار عمومی ایران دارند، ارتباطات بسیار زیادی با درون ایران دارند و یک نوع ارتباط برحال دو جانبه میان برحال افکار عمومی، مردم ایران و این اپوزیشن وجود داره.
آقای بشیر تاشو زبدید، همینجا قبل از اینکه صحبت آقای حقیقی رو بشنویم بخوام ازتون که در چند ثانیه کوتاه تو دو سه جمله فقط جواب این سوال من رو به طور مشخص بدید که وقتی شما صحبت از یکی از قوی ترین اپوزیسیون ها در دنیا رو میکنید که میگید ایران داره، مشخصا اشارتون به کدوم اپوزیسیون هست؟ به خاطر اینکه ما میدونیم که مخالفان حکومت ایران گرایش‌های مختلف دارن، وقتی میگید یکی از قوی‌ترین اپوزیسیون‌ها، این اپوزیسیون قاعدتا باید در چارچوب مشخصی و چارچوب واحدی تعریف بشه. الان دارید درباره کی حرف میزنید؟
ببینید، ما نباید یک چارچوب سنتی تو ذهنمون باشه. خب یک زمانی بود که سازمان‌های خاصی یا احزاب خاصی به صورت تشکیلاتی حضور وجود داشتن. خب الان شرایط عوض شده، الان ده‌ها گروه به اصطلاح گروه یا حتی بگیم صدها گروه مجازی وجود داره که به صورت بسته هستن. اینها به صورت تقریبا میشه گفت یک حزب شبکه رفتار میکنن.
متوجه صحبتتون شدم آقای بشیرتاش. برمیگردیم در مورد این گروه‌های مجازی و اینها حتما صحبت میکنیم، چون یکی از مباحثی بود که میخواستم مطرح بکنم. اجازه بدید همینجا صحبت میهمان دیگر برنامه رو بشنویم. آقای حقیقی، آقای بشیرتاش صحبتشون شنیدید، اعتقاد دارن یکی از قوی ترین اپوزیسیون هست و اشارهشون به گروه های مجازی هست. شما پاسخی دارید، نظر شما چی هست در مورد اینکه تا چه حد میتونیم قائل به وجود این اپوزیسیون باشیم؟
ببینید، اپوزیسیون در طرف علم سیاست طرف خاص خودشو داره. بحث اپوزیسیون مجازی یک مقوله دیگری است، با تعریف دیگری بهش دارد. اما اون چیزی در علم سیاست به اپوزیسیون مربوط میشه، به گروه های گفته میشه که سازماندهی دارن، رهبری دارن، خط مش دارن و منابع مالی دارن برای اینکه بتونن کارهاش رو پیش ببرن، و از طرفی اپوزیسیون در بازی قدرت حضور داره، یعنی عملکردش در بازی قدرت حضور داره. در میان گروه های خارج از کشور تنها گروهی که نزدیک میکنه این معیارا رو سازمان مجاهدین خلقه. اما مشکل سازمان مجاهدین خلق این هست که بازیش در بازی قدرت ایران تأثیرگذار نیست، به این معنی که در بازی داخلی قدرت ایران حضور نداره. در دهه 50 سالهای 58 تا 60 در دهه 50 تا 60 اونا توی بازی قدرت در ایران حضور داشتن، ولی الان فاقد چنین توانایی هستن.
آقای حقیقی، یک سوال همینجا برای من مطرح میشه، این که آیا اساساً اپوزیسیون باید در ساختار حکومت جایی داشته باشه؟ ما آخرین باری که نقش خیلی مؤثر اپوزیسیون رو میبینیم، حالا در هر جای حکومت، نه ساختار حکومت، اصلا شما بگید داخل ایران،
در بازی قدرت
حتی بگید، شما فرض بکنید قبل از ایران، قبل از انقلاب، اون چه که ما میبینیم گروه های اپوزیسیونی هست که بسیاری از اونها رهبریشون حتی در خارج از کشور شکل گرفته و دنبال میشه، از جمله بسیاری از گروه های چپ که مثلا فرض کنید نزدیک کنفدراسیون دانشجوی اینها بودن، یا به هر حال بزرگترینشون که آیت الله خمینی بوده، و میبینیم که اینا در نهایت هستن که اون تشکل رو به وجود میارن بین افراد ناراضی در جامعه و اونها راه میکنن.
ببینید، اونا در بازی قدرت حضور داشتن، یعنی اونا توانایی بسیج و سازماندهی جریان نارضایتی رو داشتن.
آها، شما منظورتون بستر اجتماعی بیشتر، نه سیاسی.
بله. یعنی مقصودم اینه که شما میتونید توانایی بسیج کنید، سازماندهی کنید و یه پروژه رو پیش ببرید. بنابراین این از این زاویه میشه گفت که در خارج کشور ما بدون مجاهدین خلق میشه گفت اپوزیسیون دیگری نداریم که این در توانایی چنین کاری رو داشته باشه. نکته دوم این هست که در ایران، بله درست میگن آقای بشیرتاش، از اول انقلاب چون جمهوری اسلامی برداشتش این بود که اگر نارضایتی وجود داشته باشه ولی آلترناتیوی وجود نداشته باشه، میشه فضا رو مدیریت کرد یعنی با این دیدگاه نگاه میکردن، در نتیجه تلاششون این بود که گروه های جایگزین، گروه های قدرتمند آلترناتیو شکل نگیره. بنابراین چرا؟ چون تئوریشون این بود که اگر شما تعداد زیادی ناراضی داشته باشید ولی آلترناتیو نداشته باشن، یعنی کسی نتونه این نارضایتی رو بسیج کنه و پیش ببره، بنابراین مشکلی پیش نمیاد و سطح نارضایتی مهم نیست، مهم اون که جایگزین نباشه، پلن بی براشون وجود نداشته باشه. بنابراین شما میبینید از اول جمهوری اسلامی به هر حال سازمان یافته رفتن در مقابله کردن با گروه های قدرتمندی که میتونستن نقش آلترناتیو رو پیدا کنن و باشون مقابله شده. اما یه نکته نمود صحبت آقای بشیر داشت، بله این ایران بسیار اپوزیسیون زیادی داشته، اما کارهایی که اپوزیسیون ایران هم کردن در نوع خودش بی‌نظیره. ببین مجاهدین خلق ایران رئیس جمهور ایران رو کشتن، یعنی تعداد کسانی رو که با ترور از بین بردن نمیدونیم تعدادش چقدره.
حتی رسما این رو تا حالا قبول نکرده این توضیح
رو. یعنی من بگم دو طرفه بوده، یعنی اینجوری نبوده که فقط اون بر خشونت به کار بردن، این بر هم خشونت تقریبا متفاوت و یعنی میشه گفت در تاریخ سیاسی دنیا به تاریخ سیاسی ایران این خشونتی که به کار بردن علیه ساخت قدرت، اون هم با ترور، اون هم خیلی متفاوت بوده. پس بنابراین یک طرفه نمیشه قضاوت.
بسیار خوب آقای هم این ور بوده از نظر شما دو طرفه هست. آقای حقیقی اجازه بدید که بریم سراغ یه چند نفر از شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا نظرشون رو بشنویم. آقای بشیرتاش برمیگردیم پیش شما و صحبت‌های شما رو خواهیم شنید، حتما پاسخ خودتون رو دارید. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. از نظر شما اپوزیسیون برای ایران در فضای سیاسی امروز ایران اپوزیسیون برانداز به طور مشخص، اپوزیسیونی که قائل به تغییر کلیت نظام جمهوری اسلامی هست، چه نقشی داره و آیا اساسا این اپوزیسیون با این معیار وجود داره یا خیر؟ یکی از شنوندگانمان آقای لاوی، درست تلفظ میکنم؟ بله، روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما و نظر شما رو میشنویم درباره اپوزیسیون. به نظر شما یه همچه اپوزیسیونی اساسا وجود داره یا خیر؟
سلام میدم خدمتتون، ممنونم از اینکه این برنامه خوبتون واقعا دارین مردم رو روشن میکنین. ممنونم که این مردم این توان رو داشته باشن که واقعا توجه داشته باشن به این مسئله این برنامه. من این مهمون شما گفتن آقای بوراتی که ایران یک اپوزیسیون خیلی قوی داره. من میخواستم بدونم که ایشون در حرفاشون هم گفتن که مجاهدین خلق این دوسته.
البته
من دو
شما یه بخشی از حرفای یکی از میهمانان، یه بخشی از حرفای یکی از میهمانان دیگر رو میگید.
خب به صورت آقای بوراتی عزیزم، به نظر من ایران قبل از این انقلاب، یعنی این انقلاب خیلی سریع شد و خیلی خونچی شد، یعنی مجاهده از به اصطلاح این هفت کشور که دور هم جمع شدن در همین گوادالوپه، چون من خودم در کاستاریکا و پاناما اینجا زندگی میکنم و به صورت میدونم این منطقه رو خیلی خوب میشناسم، در این منطقه گرفتن بر علیه شاه، حتی اون روزی هم که اعلی حضرت داشتن از ایران میرفتن من خودم نه. اون زمان خبرنگار بودم، در فرودگاه بودم.
بسیار خوب، نظرتون رو بشنویم درباره
میخوام عرض کنم خدمتتون اگر اتحاد تو مردم ایران نباشه یک اپوزیسیون نمیتونه قوی باشه. در جایی میتونه یک اپوزیسیون به اصطلاح برنده بشه که چی بشه؟ مردم اتحاد داشته باشن. اتحاد تو مردم ما نیست آقای بوراتی، این اتحاده که میتونه اپوزیسیون رو قوی کنه. وقتی اتحاد نیست این مشکل بزرگه که مردم ایران ما
به نظر شما پس مشکل متشکرم از شما دوست عزیزم، پس به نظر شما بزرگترین مشکل این هست که اتحاد وجود نداره بین مخالفین و اپوزیسیون هم در میانه مردم نیست به گفته شما. 00420221122454 شماره تلفن ماست و آقای سپند شخص بعدی که روی خط ارتباطی داریم مخاطب بعدیمون. صحبت رو شنیدیم تا اینجا. آقای سپند عزیز شما چی فکر میکنید؟ آیا اپوزیسیون ایران پتانسیلی برای انجام تغییرات سیاسی کلان داره؟
وقت شما بخیر، وقت زیاد نمیگیرم. بله این پتانسیل رو داره و حتما داره و آمادگیش رو هم داره، فقط یک به اصطلاح لیدر یا رهبریت نداره. یعنی شما ببینید چند شاخه های مختلف هستند که بعضیا خودشون رو هم قبول ندارن، یعنی همون کسی که در رأس اپوزیسیون هم براشون قابل قبول نیست. یعنی الو
بله بله میشنویم صدای شما.
یعنی مشکله، یعنی مشکلی که الان هست یکی رهبریت اونجاست، حالا تمام چشم امید میره به دنیای به اصطلاح مجازی. تو دنیای مجازی هم البته خیلی کارها میشه کرد، ارتباط بیشتره، دست ها بازتره، فقط اشکالش اینه که یه موقع اینجا هم اگر کسی بخواد بیاد یه اطلاع رسانی نادرستی انجام بده، میتونه حتی مثلا یه آیدی به اسم شما بسازن و هرچی دارن میخواد ارائه بدن. بعد اومدن و ثابت کردن این که این برای شما نبوده دیگه ممکنه خیلی دیر باشه. یه سری مسائلی است که بهترین حالت اینه کاش این افرادی که در رأس حالا گروه‌های مختلف هستن یه جوری با هم کنار بیان، یه جوری بشینن توافق کنن و با یک اتفاق به قول حافظ آری به اتفاق جهان میتوان گرفت.
بسیار خوب، ممنونم از شما دوست عزیزم که در برنامه امروز ما شرکت کردید. شماره تلفن تکرار میکنم هست 00420221122454. نظر شما رو میخوایم بدونیم درباره اپوزیسیون امروز ایران، اپوزیسیون حکومت امروز ایران. از طریق تلگرام میتونید نظر خودتون رو برای ما ارسال بکنید، چه به طور صوتی چه به صورت تکست، و همینطور پای فیسبوک لایو در فیسبوک رادیو فردا میتونید نظر خودتون رو بنویسید. برای ما بابک فقط یک کلمه نوشته بله اپوزیسیون وجود داره، شاهزاده. از طرف دیگری که از شنوندگان ما نوشته اپوزیسیون کجا بود اگر وجود داشت، ملت ما 40 سال بدبختی نمیکشید، من همه به فکر خود و منافع خودشان هستند. از طرف دیگر برای ما سعید نوشته از مشهد که اگر نگاه بی‌طرفانه و کارشناسانه به موضوع داشته باشیم، باید عرض کنم اپوزیسیون نه تنها بین مردم کوچه و بازار بلکه بین نخبگان و دانشجویان هم جایگاهی ندارد. این بخشی از صحبت‌های آقای سعید بود که برای شما خوندم، شما هم میتونید نظرتون رو برای ما بفرستید. برمیگردیم سراغ میهمانان برنامه. آقای بشیرتاش، آقای حقیقی به طور مشخص اشاره کرد به مجاهدین که به گفته ایشون و به اعتقاد ایشون تنها گروهیه که معیارهای اپوزیسیون رو داره، ولی پتانسیلش رو به خاطر نداشتن جایگاه مردمی به گفته ایشون نداره و غیر از این دیگه اپوزیسیون دیگری موجود نیست. میبینیم که یکی دوتا از شنونده های ما هم همراه بودن و همینطور فکر میکردن. شما جوابتون چیه؟ نظرتون چیه؟
ببینید ایشون میگن اپوزیسیون نیست چون قدرت هیچ وجود نداره. خب ببینید آقای خمینی در سال 55 در نجف پوشش 20 آدم هم نمازه میخوندن، در حالی که همون زمان توش آیت الله خویی در نجف بین 700 تا 1000 نفر نماز میخوندن. در آیت الله خمینی گیری مثلا سال 55 اعلامیه هم صادر میکرد. اصلا تعداد اعلامیه‌هایی که آقای خمینی از سال مثلا 40 بگیم 3-4 تا سال 56 صادر کرد شاید تعداد انگشتماری بوده و توش چیز خاصی هم نبوده. حرفی هم میزد اصلا هیچ اثر جدی در داخل ایران نمیتونست داشته باشه. این که ما در سال 55 دیدیم خب هیچ اپوزیسیونی وجود نداره، خمینی 20 آدم بیشتر پشتش نماز نمیخونه و در داخل ایران اصلا کسی به هر حال حساب نمیکنه خمینی رو، خب این یه طرز فکریه. خب ببینید در همون زمان مجاهدین به اصلاح سازماندهی داغون شده بودن زیر ضربات شدید، همجور سازمان شکای فدای خلق کنفدراسیون منحل شد و تقریبا میشه گفت خیلی ها بر این باور بودن که هیچ اپوزیسیونی وجود نداره. ولی همین مخالفان حدود یکی دو سال بعد ما دیدیم که به هر حال تونستن رژیم پادشاهی رو سرنگون بکنن و فقط ماجراست در ایران نیست، در بقیه کشورها هم هست.
آقای بشیرتاش بذارید همینجا جواب آقای حقیقی رو بشنویم، دوباره برمیگردیم شما هم نظرتون بگید. آقای حقیقی کوتاه در همین چند ثانیه اگر میشه جواب این بخش رو بدید.
من صحبتم همین بود. ببینید آیت الله خمینی در دوره شاه از 1340 در قیام 15 خرداد ایجاد شد، به هر حال یک نقش اپوزیسیونی داشت، برای موازش مطرح میکرد، یک شبکه از نیروهای مذهبی ایشون رو دنبال میکردن، اعتقاد داشتن، کار حزبی میکردن به اون شکلی که هست، ولی نیروهای مختلفی، شبکه‌های مختلفی پشت سر آقای خمینی شکل گرفته بودن. بسیارش خب البته زیرزمینی بود، شکل علنی نداشت، مثل الان نبود که شما مثلا توی تلگرام ببینید یا بقیه، ولی وجود داشت. و بعدم در اولین فرصتی که امکان فضای علنی پیدا کرد این شبکه ها خودشون رو بروز دادن. پس بنابراین اون وجود خارج، اون حضور اون شبکه ها نقش داشته در قضیه.
بسیار خب آقای حقیقی، بذارید همینجا بازم برگردیم.
من یه چیز خواستم اشاره کنم. بله. ببینید، برای اینی که شما از یه حالت نارضایتی ها رو بسیج کنید برای تغییر سیستم، اون یه الزاماتی داره. اون الزام اینه که اون اپوزیشنی که میخواد این کار رو بکنه باید یک ویژگی هایی داشته باشه، و در سال 57 اون ویژگی حاضر بود. آقای خمینی به توسط اکثر مردم، اکثر اپوزیشن به رسمیت شناخته شده بود. این چیزی کمی نیست.
بسیار خب آقای حقیقی، اجازه بدید همینجا ما صحبت آقای بشیر برمیگردیم، صحبت شما رو میشنویم، چون صحبت آقای بشیرتاش رو من نیمه کاره گذاشتم. آقای بشیرتاش، این بخش پاسخ آقای حقیقی رو شنیدیم، میگه که اپوزیسیون برای بسیج کردن باید ویژگی‌هایی داشته باشه که سال 57 داشته. به نظر شما این اپوزیسیون الان این ویژگی‌ها رو داره که اگر بخواد نارضایتی به سطحی برسه که قابل نمود یافتن باشه به طور اجتماعی، بتونه اون رو به کار بندازه و در واقع نمود اجتماعی ببینیم ازش؟
بله، به نظر من داره. ببینید، در سال 57 هم اگر حساب بکنید، خب یک شبه رخ نداد این اعتراضات. با فضای باز سیاسی که شاه اعلام کرد، این اتفاقات حتی جو بازتر شد. خب نشریات آزادتر شدن، امکان به هر حال رساندن صحبت سخن خمینی به میان مردم افزایش پیدا کرد. این شبکه هایی که ایشون میگن که به درستی بسیار بسیار محدود کم ولی وجود داشت، بسیار گسترده تر شد. و زمانی که به هر حال آزادی های سیاسی در ایران بسیار زیاد شده بود، دیگر تابستان 57 میشه گفت به هر حال این مساجد زیادی در سطح کشور این شبکه ها رو تشکیل دادن.
آقای بشیرتاش، من همینجا یه سوالی بپرسم مرتبط با صحبت شما، چیزی که سپند مطرح کرد. همین الان شما گفتید که آقای خمینی بود، حالا خیلی فعالیتش به شدت سالهای پایانی حکومت شاه نشده بود، مثل سالهای اواخر 56 و بعدش 57، ولی به هر حال به عنوان یک لیدر مذهبی، عنوان یک رهبر نارضایتی، یک قشری دست کم از مردم که بعد قشرهای دیگر هم با سرش با هم به تفاهم رسیدن، وجود داشت. سپند میگه اپوزیسیون وجود داره، پتانسیل داره، اما رهبری نداره. اون شخصی رو که اون به اصطلاح جایگاهی رو که آیت الله خمینی داشت در 57، شما الان در حضور، در وجود کسی میتونید متجلی ببینید؟
من فکر میکنم این در جریان تحولاتی که رهبر ساخته میشه. یعنی شما اگر در سال 1354 میگفتید که آقای خمینی رهبر باشه، هیچ کمتر گروه سیاسی حاضر بودی همچین مسئله‌ای رو بپذیره. حتی جنبش سبز رو نگاه کنید، آقای موسوی موقعی که برای این تحولات رخ میده، خب آقای موسوی میاد یک موقعیت و جایگاه خاصی رو پیدا میکنه. ولی اگر 6 ماه قبل از خود مردم و یا جدیدیت سیاسی پرسید، دیشتا سازه نبود یکم چی مسئله رو بپذاره که آقای موسوی برحال رهبری جنبش سبز علیه برحال حالا نگیم استبدادی، یعنی حداقل علیه به هر حال برخی از این جریان اصولگراها یا به هر حال ولایت فقیه باشه. ماجرا این که رهبری در اون لحظات حساس، در اون ماه‌های آخری که شکل میگیره، و شاید یک رهبری داشته باشیم که از مدت‌ها پیش همه میشناختنش، یا اینکه یک رهبری داشته باشیم که در عرض برای مدت کوتاهی میاد و بروز پیدا میکنه، نه تنها در انقلاب 57، ما یه همچین مسئله رو در انقلابات دیگه جهان هم دیدیم.
بسیار خب
آقای انقلاب مشروطه هم داریم که یک رهبر خاصی نداشته.
بسیار خب آقای بشیرتاش، برمیگردیم باز با شما صحبت میکنیم. آقای حقیقی، در مورد بحث رهبری اگر میشه صحبت کنیم.
بله آقای بشیرتاش، چند چیز خواهیم بگم. شما بحث انقلاب و بحث مورد 88 رو نباید با هم یکسان بگیرید. آقای موسوی دنبال انقلاب کردن نبود، بنابراین این متفاوته. آقای خمینی از سال 43 شده شناخته شده ای بود، یعنی برای یعنی رهبری بود که قیام مذهبی کرده بود، تبعید شده بود، حکم اعدام داشت ولی تبعیدش کردن، و از سال 43 به بعد در ارتباط بود با جریان ناراضی از اون جریان مذهبی، ازش فتوا میگرفتن. همه گروه های مذهبی، همه مجاهدین خلنا 52 رفته بودن باش ملاقات کنن، بحث کنن، گفتگو کنن، یه قوی پدیدار نشده بود کاملاش. من یادم در 52-53 جاهایی می رفتیم که رساله ها خمینی توضیح می کردن، بحث می کردن در مورد نظرات ایشون. اینجوری وجود داشته، کاملا این وجود داشته. مدل مدرن حزبی وجود نداشت، ولی شبکه هایی که رهبری آقای خمینی رو پذیرفته بودن وجود داشت. این نکته دومم این که
البته الان هم وجود داره اینجوری نیست که هیچی وجود نداشته باشه. بحث در میون مردم اگر جون معنی سیاسی صحبت میکنن دیدارایی میونه
رهبری سیاسی وجود داره
بله.
وجود داشتن تا اینکه آدمهای چقدر حاضرن برای اونا هزینه کنن مهمه. ببینید در دوره من مثال میزنم، در دوره شاه سازمان مجاهدین به یه فردی میگه بابا مغازه تو میفروشی پول میاره فروشگاه به فلان فرد تعویض انجام میدادن، یا آقا خمینی در هر موردی لب تر میکرد افراد آماده بودن برای فدا کردن تمام موقعیت که داشتن در مسیری که ایشون میگفت. نیروی ساکار، نیرویی که آماده باشه برای این مقصود هزینه کنه، اون بیس اساسی این جریانه. این نتورکی هست، اعتقادی هست و میتونه کار رو پیش بره.
بسیار خب آقای حقیقی، بازم
یه چیز من فقط اشاره کنم، شما بعد از اینکه یه انقلاب میشه یه جریان پیش میاد کار خیلی سخت‌تر میشه، چون جامعه نیست هر روز دنبال انقلاب باشه. بعدم سیستم سیاسی ایران کاملا هوشیاره که هیچ آلترناتیوی شکل نگیره. شاه اصلا چنین پروسسی به این شکلی نداشت، یعنی جمهوری اسلامی کاملا حواسش هست که هیچ آلترناتیوی نتونه شکل بگیره، ساختار حزبی نتونه شکل بگیره که بخواد ممانع فلنبی مطرح.
بسیار خب آقای حقیقی، برمیگردیم بازم صحبت شما و شما آقای بشیرتاش رو خواهیم شنید. اجازه بدید باز هم سر بزنیم سراغ شنوندگان رادیو فردا. در تلگرام به شناسه @فرداگرام میتونید پیام خودتون رو برای ما بفرستید، از طریق فیسبوک لایو میتونید در فیسبوک رادیو فردا صدای ما رو بشنوید و نظرتون رو همونجا برای ما بنویسید، و شماره تلفن ما هست 00420221122454. خانم آرزو به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم. به نظر شما یک اپوزیسیون منسجم وجود داره که بشه روش حساب کرد برای اینکه مخالفان حکومت در بتونن روش حساب بکنن برای اینکه بخواد تغییرات عمده‌ای در فضای سیاسی ایران به وجود بیاره؟
عصر شما بخیر باشه. خدمت شما عرض کنم که من با نظر آقای حقیقی در مورد اینکه خب بعد یه جایگاه خاصی رو در خود داخل کشور هم داشته باشن تا بتونن رو بگذارن کاملا باش موافق هستم. خیلی از این گروه هایی که الان دارن فعالیت میکنن، واقعیتش اینه که افرادی هستن که سالیان ساله که از محیط ایران جدا هستن، شرایط مردم رو در اونجا نمیشناسن و اگر الان دارن فعالیتی میکنن، حالا به تحریک اطرافیان یا کسایی که در این موضع میتونه برای این موضوع میتونه براشون منفعتی داشته باشه دخیل بوده که اینها رو وادار کرده به اینکه فعالیت رو شروع بکنن. من نظرم این هستش که تا این گروه ها، من به نظر من بین این گروه هایی که الان دارن خودشون رو ارائه میدن به عنوان اپوزیسیون، شاید بتونم بگم درصد طرفداری توی مردم، توی عامه مردم میتونم بگم خیلی کمه. برای اینکه خیلی از اینها واقعیتش اینه که با تمام مسائل زندگی مردم الان بیگانه هستن، نیستن باهاشون.
حتی حالا اینو تا وقتی که خیلی تحقیق علمی درستی انجام نگرفته باشه، که اون هم با توجه به فضای سیاسی ایران کار راحتی نیست، نمیشه با خیلی دقیق با دقت
فقط گفت. نمیشه به استناد این که توی شبکه‌های مجازی طرفدار یک گروه بیشتر از یک گروه هست یا یک گروه خودش رو خیلی قوی تر داره نشون میده، فقط به اون بسنده کرد. مردم، گفتم من با این قسمت حرف آقای حقیقی موافقم، باید به این نتیجه برسن که بابت هر تغییری که میخواد اتفاق بیفته باید هزینه ای داده بشه. و من فکر میکنم در حال حاضر مردم آماده پرداخت اون هزینه ها نیستن
به نظر شما.
اون اتحادی رو که بایستی برای به دست آوردن یک موقعیت خیلی بهتر آدم از خیلی چیزهاش بگذره، اون خیلی چیزها شاید الان بین ماها نباشه. خیلی ها فقط به فکر اینن که موقعیت زندگیشون رو الان بهتر بکنن. اصلا هم براشون مهم نیست سر همسایه بغلیشون چه اتفاق میفته.
بسیار خب، ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید، در برنامه ساعت ششم. اجازه بدید که بدون معطلی یک نفر دیگر رو خط بیاریم، آقای سیامک رو. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز و نظر شما رو بشنویم. شما چی فکر میکنید در مورد اپوزیسیون؟ فکر میکنید همچین پتانسیلی وجود داره؟
با درود و وقت بخیر به شما و دو مهمان عزیزتون. من نمیدونم، چون اینجا زندگی میکنم نمیدونم که اپوزیسیونی وجود داره یا نه، یا قدرتی داره یا نه. چون
شما ساکن هلند هستید درسته؟
بله بله بله. نمیدونم که، چون هیچ ارتباطی هم با گروه های اپوزیسیونی ندارم، آزاد هستم، دوستم دارم آزاد باشم، اون چیزی که خودم فکر میکنم راجع. ولی هیچ، من چون تاریخ ها دوست دارم، تاریخ میخونم، هیچ وقت یک چیز مشابه هم در طول تاریخ خیلی به ندرت ممکنه اتفاق افتاده باشه. اینکه انقلاب ایران به این صورت اتفاق افتاد، والا فکر کنم یکی دیگه یک انقلابی مثل این توی این، به نظر من دور از واقعیت میتونه باشه. ولی من دوست داشتم
خب فکر میکنم
صحبتی رو از
بفرمایید
یک صحبتی رو از یک بزرگی بگم راجع به این اپوزیسیونی که شما موضوع برنامه‌تون هست که میتونه براندازی کنه یا نه. یک بزرگی گفته، یعنی تشبیه کرده حکومت‌ها و ملت‌ها را، حکومت‌ها را به کشتی، به یک کشتی تشبیه کرده و ملت هم به دریا تشبیه کرده. گفته تا زمانی که این کشتی روی آب میره و امواج طوفانی وجود نداره، این به حرکت خودش ادامه میده، ولی وای به وقتی که این دریا طوفان بشه. پس چه اپوزیسیون، اگه این مسئله را سرمشق قرار بدیم و روش نگاه بکنیم، پس چه اپوزیسیونی، اگه حتی اگه اپوزیسیونی هم وجود داشته باشه، قدرتمند باشه، تا اون دریا نخواد طوفانی بشه
اتفاقی نمیتونه بیفته. ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. صحبت میکنیم امروز درباره اپوزیسیون در ایران. آقای بشیرتاش، رسیده بودیم به بحث نفوذ اپوزیسیون در ایران و این بحث رو داشتیم با آقای حقیقی پیش می‌بردیم. یکی از شنوندگان ما، یعنی خانم آرزو، هم میگفت که به نظر ایشون اپوزیسیون از محیط ایران جدا هست. از طرف دیگر ولی کاربران دیگری داریم، مثلا یکی از کاربران تلگرامی ما برای ما نوشته اپوزیسیون قدیمی و اکثرا سلطنت طرف فقط آگاهی میدن و وقتی آدم میبینه که چقدر پایگاهشون توی مردم داخل کشور کمه، ناامید میشه. ولی واقعا بعضی از مردم که دودل هستند روشون تأثیر میگذاره و از طریق همین اپوزیسیون شجاعت پیدا میکنن. شما در مورد این میزان نفوذ اپوزیسیون و نیروهای خارجی در بسیج کردن مردم در داخل ایران چی فکر میکنید؟
ببینید اینجا چند تا مسئله مطرح شد.
بله.
دوری به سر اپوزیسیون از مردم، ببینید واقعا میشه گفت که نه، اگر مقایسه کنیم اون اپوزیسیونی که در زمان شاه وجود داشته و یا حتی در مورد انقلاب، ما دو تا انقلاب داشتیم، انقلاب مشروطه و انقلاب 57 اسلامی. خود انقلاب مشروطه هم حساب بکنید، در اون زمان تو اصلا ارتباطات بسیار دشوارتر بوده، ولی همون روزنامه‌های قانون و حب المتین و اختر و ثریا و اینها بودن که گفتمان انقلاب مشروطه رو در حال واقعا پدید آوردند و میشه گفت پدران انقلاب مشروطه همین ها بودند، همین هایی که در خارج کشور بودند و اصلا ارتباط با ایران یه چیز ساده ای نبود، حتی یه نامه فرستادن چیز ساده ای نبود. توی انقلاب 57 هم وقتی که رهبرش 15 سال تبعید بود و اولین رئیس جمهورش هم همین حدود به هر حال در خارج کشور بود، در اون زمانی که اون ارتباط به هر حال رسانه‌ای اونقدر زیاد هم نبودش. اما در مورد نفوذ و اینکه قدرت بسیج داشته باشن، ببینید شرایط باید آماده باشه، یعنی زمانی که تعادل قوا در بالا به هم بخوره، زمانی که دولت حکومت نتونه دیگه اون ابزار سرکوبش رو حالا به هر دلیلی به طور کامل استفاده کنه، اون موقع است که مردم خود حاضر حضور پیدا میکنن. اینجوری نیست که هر سال مردم بلندشن بیان تظاهرات بکنن، اعتراضاتی بکنن، نه، معمولا این باید شرایط خاصی ایجاد بشه، شرایط اجتماعی خاص، و در اون زمان هست که ما واقعا متوجه میشیم.
پس شما آقای بشیرتاش اعتقاد دارید در شما اعتقاد دارید که اگر بخوام به یک شکلی حرفتون رو بیان بکنم، اپوزیسیون خفته‌ای وجود داره و اپوزیسیونی که میتونه در زمانی که نارامی ها به وجود بیاد بیدار بشه، درسته؟
کاملا درسته. شما همین وکلاب خویل نگاه کنید در همین کشوری که زندگی میکنید، خب چند سال قبل از اینکه حکومت چک سرنگون بشه کمونیستی، کسی فکر نمیکرد حالا این حتما میاد رهبر میشه، کسی فکر نمیکرد اصلا این دولت کمونیستی چک سرنگون بشه. ولی بعد این مدت کوتاهی دیدیم آقا قهرمانه به هر حال مبارزات مردمی شد علیه
آقای حقیقی. همینجا نظر شما رو هم بپرسم در مورد این ماجرای اپوزیسیون خفته که آقای بشیرتاش بهش اشاره میکنن، چی فکر میکنید؟
ببینید شما این چیزی که توجه نمی کنن، باید اول پروژه تعریف بشه. اگر شما پروژهتون انقلابه یا پروژهتون تغییر معیارها و مختصات در سیستم وجود داره، در ایران تفاوتی که الان هست
بزنید روشن‌تر بگیم، تغییر اون معیارها مختصات یعنی اینکه اصلاحات اساسی، نه تغییر رژیم جمهوری اسلامی.
بله مثلا فرض کنید امکانات توسعه سیاسی گسترش پیدا کنه. شما مقایسه کنید نشریات الان رو با نشریات مثلا 10 سال پیش، 15 سال پیش، فضای دیجیتال الان. یعنی شما الان نگاه کنید مردم ایران از لحاظ آگاهی اجتماعی کم ندارن. یعنی شما 15 سالش، من یادم تاکسی طرف 15 سال پیش دو تاکسی تعلق میکردن که یعنی شما اصلا میموندید چی این آدمان همه تحلیل دارن. الان که شما نگاه کنید علاوه بر آگاهی اجتماعی جامعه هیچ کم و کسری نداره. یعنی الان اپوزیسیون خارج کشور چیزی به اطلاعات داخل ایران نمیتونه اضافه.
در مورد این پتانسیل پتانسیل نهفته چی فکر میکنید؟ این چیزی که آقای بشیرتاش میگه
اپوزیسیون خارج کشور هیچ اطلاعات جدید اضافه نمیکنه، همون اطلاعات داخل رو میگیره، جریانات داخل اینا رو یه آب و برگ میده دوباره منتشر میکنه. این نکته اول. پس بنابراین این فضای بازی که بخواد به یمن اینترنت و امکانات دیجیتال ایجاد شده و نشریات سیاسی که هست، اینا یک گفتار سیاسی جدید ایجاد کرده. پس یه نکته دوم این که جامعه ایران به این نتیجه رسیده که حداقل اکثریتشون پروژه انقلاب جواب نمیده، بنابراین ترجیح میدن.
از کجا اینو ما میتونیم با قاطعیت بگیم آقای حقیقی؟
ببینید شما وقتی که 20 انتخابات ریاست جمهوری 41 میلیون نفر شرکت میکنن، درسته؟ این یعنی این که قبول کردن که این صندوق رأی ممکنه کامل نباشه، جالب نباشه، نتیجه اون چیزی میخوان نباشه، ولی یه مقدار میتونه بهشون کمک کنه در مسیر حرکتی که دارن.
ولی این به این مفهوم نیست تمام اون 40 میلیون نفر که رأی دادن هم الزام به این نتیجه رسیده باشن که این براشون ارجحیت داره یا بهترین راه ممکنه، به خاطر نبود فقدان راههای دیگه.
به لحاظ اینی که ارجحیتش اینی که فکر میکنن نسبت به راههای دیگه، نسبت به راه
سهل الوصول تره،
کم هزینه تره. ببینید شما انتخابات در زمان شاه هیچ نقشی در فضای سیاسی جامعه نداشت، ولی انتخابات الان نقش پیدا کرده و دیگه مثل قدیم هم نمیگن آقا برای چه شناسنامش این مور بخور اومدن رأی دادن. به این نتیجه رسیدن که نه این که بهترین راه حله، این ممکن ترین راه حله
راه حل هستش. آقای اجازه بدید آقای بشیرتاش، نظرت آقای حقیقی رو شنیدیم. اگر اجازه بدید آقای حقیقی نکته‌تون نیاز دارین در ادامه برنامه، به خاطر اینکه آقای بشیرتاش هم صحبتش رو بشنویم، بفرمایید.
ببینید انقلاب نه دستوریه نه اجتناب ناپذیره، اصلا اینگونه نیست که بهش فکر میشه کرد. اونایی هم که رفتن با آقای روحانی رأی دادن، من برآوردم و باورم برای اینه که بخش مهمیشون رأی دادن یک رأی سلبی بود برای اینکه به هر حال نماینده آقای خامنه‌ای انتخاب نشه. ولی اگر شرایط خاصی ایجاد بشه و احتمال این وجود داشته باشه که به هر حال اینها بتونن کل ساختار جمهوری اسلامی که بر اساس ولایت اتفاقی و استدار زیر بنا شده رو بزنن کنار، من مطمئنم اینها شک و تردیدی نخواهند داشت. موضوعی که باید اون شرایط سیاسی لازم پیدا بشه، اون ضعف در رأس رهبری جمهوری اسلامی.
خب اون ضعف به نظر شما به عنوان کسی که منتقد نظام جمهوری اسلامی هستید، به نظر شما و من خاطرم هست به عنوان مثال توی برنامه‌های انتخاباتی ما هم شرکت کردید، اتفاقا جز چیزایی که روش انگشت می‌گذاشتید ضعف‌های خیلی پرشمار نظام جمهوری اسلامی بوده از دید شما و با تحلیل شما. فکر می‌کنید پس چطور شده که اگر بپذیریم صحبت شما که تمام اون ضعف‌ها وجود داره، هنوز جامعه به اونجا نرسیده یا اپوزیسیونی وجود نداره که بخواد رهبری بکنه یا این پتانسیل در کف نیروهای خود خواستار تغییر جامعه وجود نداره، چطوری اینو باید تحلیل کنیم؟
ببینید، مهمترین مسئله‌ای که الان وجود داره اینه که هنوز قدرت سرکوب به طور کامل تضعیف نشده، اگرچه در سالهای اخیر بخشی بودن مهمی از بدنی سرکوب بر حال این چیز انگیزه خودش رو از دست دادن، از دست داده، ولی این قدرت سرکوب، این قدرت سرکوب باید تضعیف بشه، اون بدنی برال سرکوب در جمهوری اسلامی باید یک مقدار انگیزه های خودش رو بیشتر از دست بده. در این حال در رأس قدرت باید یک سری اختلافات یا یک سری زرهای رخ بده برای اینکه از این ابزار سرکوب به طور کامل نتونن استفاده بکنن. در تمامی تحولات همچون به اصطلاح اینگونه عمل شده، اینگونه
بسیار خوب آقای بشیرتاش
در زمان گورباچوف بود که شوروی سقوط کرد، نه در زمان استالین یا در زمان به اصطلاح آخرین تزار روس، یکی از لیبرال مسلک ترین تزارا بود. در زمان شاه هم اون اصلاحات سیاسی باعث شد به هر حال شرایط برای اون انقلاب پدیدار بشه. به هر حال یک سری اتفاقاتی باید بیفته و این گونه نیست که دستوری باشه از ابتدا بگیم باید انقلاب شه یا نباید انقلاب شه. ما میتونیم شاهد انقلاب باشیم یا هرگز شاهدش نباشیم.
بسیار خوب.
این چیزی نیست که هرحال حتی جامعه شناسا بتونن تشخیص بدن.
آقای حقیقی، خیلی فرصت کمی در حد چند ثانیه، چون ما چند نفر از شنونده ها اون پشت خط منتظرن صحبت شما رو در این مرحله بشنویم، کوتاه خواهش میکنم تا بعد دوباره برگردیم سراغتون.
من موافقم که میتونه حوادث غیر قابل پیشبینی صحنه سیاسی ایران رو تغییر بده و این میتونه هر چیزی باشه. موقعی که مولی نارضایتی وجود داشته باشه میتونه هر اتفاق بیفته، اما باید توجه کنیم که در ایران انقلاب اتفاق افتاده. در کشورهایی که انقلاب اتفاق افتاده این شرایط خیلی دشوارتر هست. نکته دیگه، نکته دوم این که من حرفی که دارم میزنم این هست که باید نگاه کنید شما یا بلوک قدرت ایران هم دارای شکاف هست و جامعه، بخشی از جامعه نگاه میکنه که استفاده کنه از این شکاف بلوک قدرت، بتونه برنامه هاشو به پیش ببره، اون چیزهایی که فکر میکنه نزدیکتره به حل مسائلش پیش ببره، و از طرفی هم اپوزیسیون نتونسته نه گفتاری تولید کنه نه شخصیتی یک لیدرشیپی نشون بده که جامعه اعتقاد کنه این جریان این فکر آدم قابلیت ایثار داره، و سومی که نتونسته در درون بلوک قدرت در ساخت قدرت بسیج کنه. کسانی که هستن، کسانی هستن که تو ببینید الان اون چیزی که الان نظر سنجی هستن، فرضیم آقای خاتمی یکی از محبوب ترین شخصیت های سیاسی در ایرانه، ولی آقای خاتمی پروژهش پروژه انقلاب نیست، متوجهی؟ بنابراین اگر بخوام مثلا اگه من بخوام بگیم الان کسی هست که آیا مردم حاضرن بیان به هر حال دورش متحد بشن، بله فرضیم آقای خاتمی هست. خاتمی الان چه محبوبیت داره؟ تو انتخابات هم نشون داد که حرفش خریدار داره، ولی پروژه آقای خاتمی پروژه انقلاب نیست. من میخوام بگم اون سطح از صحبتی که آقای بشیرتاش میکنه میخواد کلیت سیستم رو تغییر بده، چنین آدمی یا چنین سازمانی که بتونه جذب آراء مردم کنه، مردم بهش اعتماد کنه
به نظر شما نیست
و گفتارش، ببینید گفتارش مسئله حل کنه. شما
بسیار خوب آقای حقیقی، اگر اجازه بدید ما چون
شما نوشته مجاهدین خلق رو نگاه کنید، ساعت نوشته سیاسی با نوشته همین نشریات داخل کشور، ببینید چقدر عقب هست نسبت به لحاظ محتوا بحث بحثایی که داره میشه.
بسیار خوب اجازه بدید،
وضعیت اصلی نمیتونه تغییر.
آقای حقیقی اگر اجازه بدید موافق باشید ما چند نفر از شنونده ها روی خط بیاریم، مدت زیادی که منتظر هستند. آقای مصطفی به شما سلام میکنم و نظر شما رو بپرسیم. بحث رو حتما تا اینجا دنبال کردید درباره اپوزیسیون.
درود بر نیوشای عزیز و مهمانان و مردم شریف ایران. من چند تا نکته رو میخواستم بیان کنم. ببینید این درسته که اپوزیسیون، من وقتی از اپوزیسیون صحبت میکنم منظورم اون بخشی از اپوزیسیونه که خواهان سرنگونی حکومت اسلامی ایرانه و این صفبندی رادیکال ایده روشن برای پیشبرد پیشرفت ایران هست. یعنی
خب حالا چی فکر میکنید؟
با... من مجاهدین خلقه.
مجاهدین نیست جز این اپوزیسیون. کی هستش اگر که نه مجاهدین هستن؟ اولا میشه بگین چرا مجاهدین و سلطنت طلبا کوتاه به نظرتون نیستن جز این اپوزیسیون؟
برای اینکه مجاهدین خلق چیزی نیست جز همون ایده حکومت اسلامی.
خب سلطنت طلبا چطور؟ این انتقاد شما به مجاهدین سلطنت طلبا چطور؟
ببینید بس جلو رفتن سلطنت طلب همون مسائل قبلی رو میخوان دوباره بیارن شاخ و برگ.
خب بسیار خب، پس به نظر شما حالا این اپوزیسیون کی هست آقای مصطفی؟
اپوزیسیون به نظر من نیروی چپ ایران از گروه های مثل از سازمان های مثل فدایان اقلیت، احزاب کمونیستی.
خب اینا مگه حضور دارن؟ اینا مگه جایی الان دنبال روی دارن یا ساختاری تشکیلاتی چیزی دارن که شما بهشون معتقد هستید؟
اینا به عنوان یک نیروی اپوزیسیون در خارج کشور هستن. درسته که در داخل ایران ممکنه هوادار به اون صورت نداشته باشن، ولی این معنی نمیده. همین بچه ها به وسیله همین تروریست های حکومت اسلامی ترور شدن. شما اگر از صادق شرفگندی صحبت کنیم، از بچه های دیگه که این بر اون وقت ترور شدن، اینا هم هزینه دادن. درسته که ما قوی نیستیم، انسجام نداریم، پراکنده هستیم، ولی تک تک همینجوری به وسیله رادیوها، تلویزیون های مختلف ایده رو میبریم. و اینه میخواستم بگم که خیلی مهمه، حالا بگیم 30 میلیون، 30 میلیون مردم ایران رفتن رأی دادن، به همین مقدار 30 میلیون، 30 میلیون دیگه هم که رأی ندادن، این نیروهای اپوزیسیون واقعی میتونن رو اون 30 میلیون که رأی ندادن و حتی رو اون 30 میلیون هم که رأی دادن تأثیر مثبت بذارن.
ممنونم آقای مصطفی عزیز از اینکه در برنامه شرکت کردید. وقتمون کوتاه است. البته این آماره که گفتید در مورد شرکت درست نیست، 30 میلیون اینها نبوده. حالا بحثمون این نیست، ولی اجازه بدید که آقای هادی رو بیاریم روی خط ارتباطیمون. آقای هادی شما چی فکر میکنید در مورد بحث امروز ما، در مورد اپوزیسیون خواهان سرنگونی نظام جمهوری اسلامی؟
سلام میکنم به شما. البته این بیننده قبلیتون گویا اطلاعی نداشتن 42 میلیون شرکت.
من گفتم حالا اون نیستش آمار و اینها، حالا شما بفرمایید.
در مورد بحث اپوزیسیون که مطرح میکنید، خب اپوزیسیون مردم ایران دو نوع هستن، یا غیر مسلحن مثل حالا در طول این سالی ها ما خیلی دیدیم، مثل حقاق و سرلشک روحانی، اینه که بیشتر موجود مضحکه میشن، مردم میخندن بهشون. نوع دومی که هست مسلحن، خب معروف‌ترینشون میشه گفت سازمان منافقین و حامیانشون که مثلا همین رادیو فردا، بی بی سی و اینا هستن. خب مشخصه که مردم ما هیچ موقع روی خوش نشون نمیدن به اپوزیسیون مسلح. میگم غیر مسلح هم که مسخره میکنن، اپوزیسیون مسلح هم که اینا هستن، اگه پاشونو بزنن توی مملکت که با مردم ما بدتر از داعش رفتار میکنن. یعنی الان دارن میبینن دیگه، مثلا همین رادیو فردا برای منافقین چجوری دلسوزی میکنه، اون منافقینی که سال 60 اون بلاها رو سر مردم ما آوردن که کارهای داعش جلوش به نظرم مثل تفاوت کار یک کلاس اول ابتدایی با یک دانشجو دکترا.
خب در مورد حالا این صحبتشون، البته من با همینجا بگم که رادیو فردا از هیچ گروه جریان دفاع نمیکنه و برای هیچ گروهی هم دلسوزی نمی کنه. اون کاری که ما می کنیم اطلاع رسانی و خبر رسانی هست. اما اجازه بدید از شما خیلی کوتاه، وقت زیادی نداریم، در چند ثانیه این رو بپرسم که به نظر شما پس اساساً، چون حالا در مورد مجاهدین رو صحبت کرد و از اون طرف هم گروه های سلطنت طلب، به نظر شما هیچ امکان به وجود آوردن تغییر از طرف مخالفان جمهوری اسلامی در ساختار قدرت توسط گروه های مخالف وجود نداره؟
ببینید وقتی که مردم میان توی انتخابات 42 میلیون نفر شرکت میکنه، خب این امکان از دستن گرفتن دیگه. بعد خیلی تعجب آور شما میگید ما کسی حمایت نکردیم، شما با ریگی آدمکش مصاحبه کردی، حالا اینی که تو روز روشن میزنید.
آقای هادی صحبتی که شما دارید میکنید هیچ پایه و اساسی نداره و کاملا اشتباه هست. بر اساس منشور رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ما حق مصاحبه و پخش صدایی که تروریست به حساب میاد رو نداریم و برای همین این مصاحبه هیچ وقت انجام نگرفته و صدای هیچ کسی، هیچ شخصی مثل ریگی یا امسالون از رادیو فردا هیچگاه پخش نشده، مصاحبه‌ای در کار نبوده. اما به هر حال این حرفا زده میشه، بحث رو منحرف میکنه. اجازه بدید که آقای اردشیر رو بیاریم روی خط ارتباطیمون و نظر ایشون رو بپرسیم. آقای اردشیر، وقتمون بسیار کوتاه هست متاسفانه، شما چی فکر میکنید در مورد اپوزیسیون و امکان ایجاد تغییر در ساختار سیاسی قدرت؟
بله، با سلام و درود به تمام ایرانی عزیز. به نظر من اپوزیسیون در ایران وجود نداره. اصلا برای اپوزیسیون، وجود اپوزیسیون نیاز به آزادی هست، آزادی های مدنی، اجتماعی، سیاسی. در واقع اپوزیسیون یعنی ابراز علی موافقت.
آقای اردشیر، من یه سوالی ازتون بپرسم. می‌خواستم درباره این مسئله اپوزیسیون و نظرات مخالف در فضای مجازی بپرسم. می‌بینیم که در فضای مجازی به هر حال نیروهای وجود داره که آثاری از اونها دیده میشه، ردپایی دیده میشه. درباره اون چی فکر می‌کنید؟ مخالفت‌های مجازی، گروه‌های مخالف.
بله. این اپوزیسیون نیست. این مردم ما هستن که ما می‌دونیم 90% مردم، یعنی حالا می‌تونیم بگیم در حدود 90% مردم مخالف وضعیت کنونی رژیم ایران هستن. و اینو فعالیت مردم، کوشا، زیرک بودنشون، باهوش بودنشون، توی اجتماع بودن، حتی از خیلی از مردم اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها اوکسیدنتال‌ها فهم اجتماعی سیاسیشون بالاتر رفته. ولی این اپوزیسیون نیست.
اپوزیسیون نیست نظر شما، خود مردم هستن که دارن واکنش نشون میدن. ممنونم از شما آقای اردشیر. متاسفانه وقتمون بسیار کوتاه هست. آقای بشیرتاش، در انتهای برنامه هستیم. از روی ساعت شما 1.5 دقیقه وقت دارید که صحبت بکنید، خصوصا در مورد این اپوزیسیون مجازی که بهش اشاره کردیم، یا گروه‌های مخالف یا صداهای مخالف در دنیای مجازی. به نظر شما تا چه حد نماینده میتونن باشن؟ 90 ثانیه وقت دارید.
بله، ببینید، خب من چند تا مطلب برای همین سریع میگم. یکی این که خب شبکه افکار عمومی و شبکه های مجازی که به هر حال بخشی از افکار عمومی رو نشون میده، اینها خودش تحت تاثیر به هر حال یه سری گفتمانهاست که خود این اپوزیسیون و روشنفکرانی که در چارچوب این اپوزیسیون وجود داشتن نقش مهمی داشتن. یک مسئله ای که آقای نامور حقی چندین بار گفتن که این اپوزیسیون هیچ گفتاری نداره، گفتمانی نداره در برابر جمهوری اسلامی، یا حتی به سر برای نام آقای خاتمی رو بردن. اتفاقا به نظر من این گفتمانی رو که اپوزیسیون در برابر جمهوری اسلامی قرار میده، در برابر مردم ایران قرار میده علیه جمهوری اسلامی، چیزی که به نظر من خیلی روشن، اون هم جدای دین از دولت. خیلی طبیعیه که ما در یک ساختار توکراتیک که بالاخره شخص ولی فقیه و خلیفه است حاکمه، موقعی که ما صحبت از جدای دین از دولت میکنیم، یک حرف بسیار مهمیه، متفاوته و نمیشه گفتش که حرف نوعی نیست، حرف جدید نیست. اتفاقا حرفیه که به هر حال بسیار مهمه و به هر حال به شکلی میشه گفت انقلابی هستش. انقلابی از جهت به هر حال تغییر ساختار حکومتی، میخوام بگم از یک حکومت به هر حال که بر اساس دین و ولایت فقیه هست، رفتن به سوی یک حکومتی که ضامن جدای دین از دولت هست و بر گفتمان حقوق بشر متکی هست. این دو تا مطلبی هستش. به هر حال به هیچ وجه اینجوری نیست که مثلا ثابت نباشه از چیزی که مثلا میگم.
متشکرم از شما آقای بشیرتاش عزیز. اجازه بدید، متاسفانه وقت زیاد نداریم. آقای حقیقی، برای شما هم 90 ثانیه دقیقا وقت داریم در انتهای برنامه.
در من پیشنهادم این است که جریان مخالف اپوزیسیون باید فکر کنه که باید راه حلش رو عوض کنه. به جای اون شکل کلاسیک که دنبال تغییر رژیم هستن و بخوام بگم فقط باید رژیم تغییر پیدا کنه که همه چی درست بشه، یعنی همین اشتباهی که زمان شاه ملت در دوره انقلاب فکر میکردن اگر شاه عوض بشه کسی دیگه بیاد همه چی مسئله میشه، باید فکر کنن معیارهایی رو که اعتقاد دارن بهبود پیدا کنه. فرض کنیم اینکه چطوری میشه آزادی و توسعه سیاسی رو گسترش داد.
خب آخه اعتقاد دارن این افراد که با حضور جمهوری اسلامی ولایت فقیه قانون اساسی فعلی امکان پذیر نیست، برای همین باید این اتفاق بیفته.
همین میخوام بگم این اشتباه بود، زمان شاه بودن فکر میکردن اگه شاه بره، یعنی این که شما فکر کنید یک کسی بره یک کسی بیاد مشکل حل میشه، اشتباه. این وقتی که معیارها تغییر بکنه در درون جامعه، خود به خود فضا عوض میشه. همینجوری هم که شما الان میبینید فضا در به طور کلی عوض شده. یعنی اینجوری نیست که مثلا خود جمهوری اسلامی کرده که اون معیار وقتی که جامعه تغییر میکنه، روشاش عوض میکنه، گفتاراش عوض میشه، خود به خود بخشی از این شاخص ها رو به جلو پیشرفت میکنه بدون اینکه شما بخواید کلیت ساختار رو تغییر بدید. این نکته دوم. نکته دومی که باید قبول کرد که جامعه ایران روش های تند و انقلابی جواب نمیده. نمونش هم مسئله انقلاب 57 که خب دامنگیر خیلی در این مورد شده. نکته سومم این هست که اپوزیسیون مثل جمهوری اسلامی باید بازبینی کنه روش های غلطی که داشته، مسئولیت های خودش رو بپذیره و در این حال بخواد اگه بخواد به جامعه ایران باید ببینه اونا در چه لولی مسائل رو دنبال میکنن، متناسب با دیدگاه اونا راه حل بده.
متشکرم از شما آقای حقیقی عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما را از تورنتو کانادا. همچنین تشکر میکنم از آقای سعید بشیرتاش که از بروکسل همراه ما بودن در بلژیک. از شما تشکر میکنم دوستانی که تا یه حدود یک ساعت گذشته همراه ما بودید و بحث ما رو دنبال کردید. اگر میخواید صحبت بکنید درباره ماجرای اپوزیسیون و ما وقت نکردیم، شما روی خط بیاریم. شماره تلفن پیامگیر ما هست 00420221122112. نظرتون رو اونجا ضبط بکنید در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا، از جمله همین مجله شامگاهی که تا ثانیه‌های دیگه پخش میشه این نظرات پخش خواهد شد. من نیوشا بغراتی هستم، براتون روز و شب خوشی آرزو میکنم و آزاده توکلی، شهرام میرویس همکارانم که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند.